أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل 35 دو مقام بحث محوری رو تشکیل میداد. یکی اثبات اینکه زمان نمیتواند آغاز زمانی داشته باشد. مقام ثانی بیان اشکالات مسئله بود. در پاسخ بعض اشکالات فرمودند به اینکه زمان ذاتاً یعنی هویتاً سیال است، به چیزی که ذاتاً سیال باشد بعضی از اجزای او متقدم و بعضی از اجزای او متأخر است. اشکالی متوجه این شد که شما از یک طرف زمان را داخل در مقوله کم می‌دانید، از طرفی می‌گویید او ذاتاً متقدم و متأخر است. تقدم و تأخر از سنخ اضافه، و اگر چیزی ذاتاً متقدم و متأخر بود یعنی ذاتاً داخل در مقوله اضافه است، در حالی که شما زمان رو داخل در مقوله کم میدانید میگوید کم متصل غیر حال ذات است. پاسخ بدن که منشأ این سوال یا مغالطه اشتراک کلمه ذات است. اگر ذات معنی ماهیت باشد حق با شماست، و اما اگر ذات معنی هویت باشد این سوال وارد نیست، این اشکال وارد نیست. زمان یه ماهیتی دارد که از در ماهیت داخل در مقوله کم است. یه هویتی دارد که این هویت و اجزای سیال او طوری است که بعضی متقدمن بعضی متأخر، و اون اجزایی که متقدمن تقدم از متن وجود اونها انتظام شود، و اون اجزایی که متأخرند تأخر از متن وجودشون انتظام شود. پس این ترتیب و این تقدم و تأخر ذاتی معنی هویت این زمان است، نه ذاتی یعنی در ماهیت زمان. بنابراین شما باید اینجا 4 چیز را رقم بزنید، عدد شماری بکنید. 1 ماهیت تقدم و تأخر، 2 وجود تقدم و تأخر، 3 ماهیت زمان، 4 وجود زمان. وقتی این امور 4 رو نوشتید، دوباره برگردید به بررسی مقوله اضافه که چه مقوله رو اضافه میگن. اضافه یعنی چی؟ اینکه اشکال کردید گفتید لازمش اینه که از مقوله اضافه باشه. اضافه یعنی چی؟ اضافه به اون ماهیتی میگوین، نه به هویت. به اضافه به ماهیتی میگوین که در درون او این چنین تنیده باشد، که درک او بدون درک مقابلی، که درک اون مقابل بدون درک اینی، که درک این بدون درک او ممکن نیست. یعنی اضافه متکرره. ما اگر بخواییم متقدم را درک بکنیم، متقدم درک نمی شود مگر تقدم به معنی و تقدم درک نمی شود مگر بالقیاس الی تأخر. تأخر هم یه چیزیست که بدون لحاظ تقدم درک نمی شود تقدم هم چیزیست که بلحاظ این اضافه متکرر رو مگر مقوله اضافه. خب پس اگر اضافه مال ماهیت نباشد یا یک جانبه باشد، این داخل در مقوله اضافه نیست. خب این مقوله اضافه سنقش اینه. حالا یا متوافقت الاطراف است مثل اخوت، یا متخالفت الاطراف است مثل ابوت و منوت. یه وقتی ما میگویم زید اخ امر است، امر اخ زید است، این اخوتی است، اضافه است، متوافقت الاطراف، نظیر محاذات، مساوات، مشابهه، مماثله، مناسبه و مانند. یه وقت اضافه متخالفت الاطراف است مثل ابوت و بنوت، مثل فوقیت، مثل صغر و کبر و مانند آن. فوقیت بدون تحدیت درک نمی شود و بالعکس. امام بدون خرف درک نمی شود و بالعکس. اما اینا اضافه های متخالفت الاطراف هستند. پس اضافه در مفهوم تنیده است، چیزی که تعقل نمی شود مگر بالقیاس به غیری، که اون غیر تعقل نمی شود مگر بیاسه. خب چه این چیزی رو میگن اضافه؟ خب و این پس معنای اضافه، مقوله اضافه این و این معنا را به ماهیت زمان میدیم، مثل ارتباطی ندارد. زمان را به تنهایی درک میکنیم بدون اینکه چیز دیگری رو درک بکنیم. زمان یعنی کم متصل غیر غارزا، این به چیزی وابستگی مفهومی نداره. پس تقدم و تأخر را به ماهیه مفهوم تقدم و تأخر را با مفهوم زمان میسنجی میریم بیگان است. و ها کذا سایر مفاهیم اضافی معیت را امام دارد. هیچ کدام از اونها در درون مفهوم زمان نهادینه نشده، تعبیه نشده. پس زمان یه مفهوم غیر اضافی دارد. بیم سراغ وجود زمان، هویت زمان. هویت زمان بعد اینطوره که بعض اجزاس متقدمن، بعض اجزاس متقدمن. خب پس ماهیت زمان داشتیم، هویت زمان. ماهیت زمان از پذیرش اضافه، مقوله اضافه و مفهوم تضایفی همچنان زارک مسموم بود. تمام اینها میفته تو هویت زمان. این دو امر درباره اضافه هم یه معنای مفهوم تقدم و تأخر داریم و مصداق تقدم و تأخر. آیا مفهوم تقدم و تأخر با هویت زمان آویخته و آمیخته است، یا وجود تقدم و تأخر با وجود زمان؟ اونجا ما می‌بینیم وجود تقدم و تأخر با وجود زمان هماهنگ و آویخته است. پس رأساً مفهوم سهمی ندارد و اون چه که سهم دارد در مقوله اضافه مفهوم است، که اینجا مفهوم هیچ کدوم مرتبه نیستند. فتحصله چیزی داخل در مقوله اضافه است که معنای او وابسته باشد. عبوت، بنوت، تقدم، تأخر، علیت، معلولیت، مساوات، مناسبت، مشابه، همه این مفاهیم داخل در معانی اضافی هست. برای اینکه در درون اینها پیونده به غیر عقص شده است. اما چیزی که در درون مفهوم او در مقام تعقل پیونده به غیر نیست، لیکن در مقام وجود به غیر وابسته است، این که اضافه نیست. پس منشأ این اشکال خلط مفهوم مصداق است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 151. و لیس لقائل ان یقول، یا اینجوری که شما گفتید ذاتن بعضی متقدم به ذاتن بعضی متأخر، ما میگیم تقدم و تأخر اضافی است. این یک مطلب. اگر تقدم و تأخر ذاتی شد، این شی باید داخل در مقوله اضافه باشد. دو مطلب این اشکال. فهم الله لیس لغایل ان یقول یلزم ان یکون الزمان و مقوله المضاف. چرا؟ لعنا نقولو، این اشکال اشتباهون که وقع بین مفهوم شی و مصداق شی، بین مفهوم شی و وجوده. چرا؟ برای اینکه اضافه آن است که در مفهوم اون شی پیونده به غیر عقص شده باشد. این مقدمه. مفهوم زمان هیچ پیوستگی با غیر نداره. این دو مقدمه. بر اساس این شکل ثانی پس مفهوم زمان اصلا غیر اضافه می. فمفهوم الزمان به مقوله الکم است، هیچ پیوستگی با غیر ندارد. این زمان فی نفسه مقدار متصل غیر غار. خب این مال مفهوم زمان. ولاشن وجوده، یعنی وجود زمان طوریست که یتقدم و لذاتهی علی شی و یتأخر لذاتهی عن شی. پس ما یه ماهیتی داریم و یه هویتی. بله مفهوم عام است. بله ما یفهم عام از ماهیت مستلح. خب حالا گاهی هم خود مفهوم رو شامل میشه، مثل مفهوم علیت. چون علیت مفهوم نیست، ماهیت نیست و هم مفهوم در قبال ماهیت است. مفهوم علیت از سنخ مضاف است. حالا در عبابت و بنوبت بنابرای این که این هم ماهیت باشن، ماهیت عبابت و بنوبت هم از سنخ مضاف است. خب و فرق بین ما المعقول منه یلزم منه معقول آخر، این یک. و ما وجوده یتعلق به وجود شیء آخر او بعدمه، این دو. فرق است بین چیزی که در مقام مفهومیابی و تعقل وابسته به دیگری است که اصلا بدون دیگری درک نمی شود، مثل علیت. علیت بدون معلولیت درک نمی شود. فوقیت، فوقیت بدون تحتیت درک نمی شود. چنین چیزی میشه اضافه. فرق بین ما المعقول منه یلزم منه معقول آخر، که پیوستگی بین دو تا مفهوم است، دو تا معقول است، دو تا عنوان است، این میشه داخل در مقوله اضافه. و ما یعنی بین چیزی که وجوده او یتعلق به وجود شیء آخر او به عدمه، که این دیگه صنف اضافه نیست. روی این شکل ثانی که تنظیم شده است، ما حالا برمیگردیم به سراغ زمان. پس زمان یه ماهیتی دارد، یه هویتی که دو امر است. تقدم و تأخر هم یه ماهیتی دارد و یه هویتی. هویت تقدم و تأخر با هویت زمان در ارتباط است. فتقدم و تأخر یعرضان لماهیت زمانی. ماهیت یعنی عام است، ما به شیه و واسطه منظور هویت است. که حکیم سبزوانی رضوان الله هم سریعا این رو تبیین کرده که منظور هویت ذات ماهیت وجودی است. بله؟ این عبارات ها تا حدودی بله. این عبارات
آرز هویت میشه یعنی چی؟
بله.
آرز وجود میشه. عرض اصلا آرز یا عرض دیگه باید باشه، یعنی عرض یه جوهر، آرز یه جوهر.
نه دیگه. الان مثلا این مفهومی عارض مفهومی دیگری است، چون قیام عرض به عرض جایز است و در صورتی که به جوهر ختم میشه جایزه. الان مثلا وجود روز پنجشنبه و وجود روز جمعه، ما از همین پنجشنبه بالقیاس به چهارشنبه تأخر انتظام میکنیم، از همین پنجشنبه بالقیاس با رخدادهایی که تو پنجشنبه اتفاق افتاده معیت انتظام میکنیم، از همین پنجشنبه بالقیاس به جمعه که میاد تقدم اضافه میکنیم. سه تا مفهوم را از همین موجود خاص با سه تا سنجش انتظام میکنیم. این سه تا
عارض همون ماهیت زمان میشه.
نه، ماهیت زمان که جامع است، عارض این هویت زمان. این میشه مصداق دیگه، میشه هویت. یعنی خارج شد به خارج آمده میشه هویت. خب لذا تعلیق خوبی داره برام سبزواری که زود جبران کرده، گفته منظور وجود است نه ماهیت. فتح چرا؟ اونم مفهوم دارن، مصداق دارن. حالا مسئله اصالت وجود
مصداق رو ماهیت متعین.
خب بله همین دیگه. فتح قدمو و تأخرو یعرضان لماهیت زمان لذاتها. چرا؟ برای این که لأن وجودها برای این همینجاست که حکیم سبزواری دارد که پس چون خود مصنف با وجود به هویت تطبیق کرده است، پس مراد مصنف از این که فرمود لذاتها ذات وجودی زمان است. خب وجودها لأن وجود این ماهیت وجود و تقدمی و تأخر است. خب پس این دو مطلب گذشت، برسیم به سراغ دو مطلب دیگر که ما ماهیت تقدم و تأخر داریم و وجود تقدم و تأخر. و ماهیت و تقدم و تأخر به مقوله المضاف است. التقدم داخل در کدوم مفهوم؟ مثل العلیه، المعلولیه، الفوقیه، التحتیه، تقدم و تأخر، مفهوم تقدم و تأخر. چون مفهوم تقدم بدون مفهوم تأخر درک نمیشه. این تو در و آی مفهومیت به هم گره خوردن. و ماهیت و تقدم و تأخر به مقولت المضاف است. این امر سوم. لا وجود و تقدم و تأخر، وجود خارجیش که مصداق است، که البته مندرج تحت این مفهوم است، ولی وجود که این که در خارج موجود می شود که از صنف مفهوم نیست. خب منظور چیست از وجود تقدم و تأخر؟ به معنا، این عبارت به معناست، به معنا ما به تقدم و تأخر. وقتی که ما میگوییم وجود تقدم و تأخر، خود تقدمی چیزی نیست در عالم موجود باشه بگیم آ این آقا تقدمه که، ما از پنجشنبه تقدم انتظار میکنیم، از جمعه تأخر انتظار میکنیم، از همین پنجشنبه بالقیاس به چهارشنبه تأخر انتظار میکنیم، از همین پنجشنبه بالقیاس به رخدادی که تو این زمان آمده معیت انتظار میکنیم. این میشه وجود. وگرنه یه ما چیزی در رحم داشته باشیم، بله یه علفی داشته باشیم بگیم این آقا تقدم است، این که نداریم که. لا وجود و تقدم و تأخر. وجود تقدم و تأخر چی؟ به معنا ما به تقدم و تأخر. لا وجود نفس الاضافه، این وجود که بعد نسخه وجوده نفس الاضافه دارد، بعد نسخه دارد لا وجود نفس الاضافه، یعنی این شی نفس اضافه، وجودش که نفس اضافه نیست، ماهیتش هم نفس اضافه نیست، وجودش مصداق اضافه است نه نفس اضافه. یعنی چی؟ یعنی پنجشنبه مصداق تقدمه، بله، که تقدم مفهومی دارد که مفهوم تو مقوله اضافه است. پس تا چهار چیز نوشته نشه مثلا حل نمیشه: ماهیت زمان، وجود زمان، ماهیت تقدم تأخر، وجود تقدم تأخر. خب تا اینجا حرفایی بود که از جناب غزالی و امثال غزالی میتوانش سامان بپذیر.
حالا این که حکیم سبزی باری کنم و قوله و ماهیت تقدم جوابون آخر،
همین بیان دیگه است،
جواب دیگه یه برای اصلش کار
به ماهیت عبارت گوش چیز کنید و برای فرمید برسیون به ماهیت و به قوله و به ماهیت تقدم جوابون آخر با و انت تقدم و تأخر اللذین یجعلان المتقدم و المتأخر مضافینه ماهیتهما و مفهومهما لا وجودهما. این هم تحلیل است. یعنی وقتی که چیزی داخل در مقوله اضافه است که ماهیت تقدم اونجا حضور داشته باشه نه مصداق تقدم. ما که بیان کردیم که ماهیت تقدم تو پنجشنبه جمعه نیست، ماهیت تقدم یه مفهوم ذهنی است. یه چیزی هم در عالم ما نداریم به نام تقدم و تأخر. چیزی که در عالم وجود دارد مثلا زمان است، اون ماهیت اون مفهوم رو ما از اینجا انتزاع میکنیم. پس این عین مفهوم نیست، این منشأ انتزاع اون مفهومه.
یعنی دو جواب تلقی کردن ایشون.
ایشون بله. خب و ها هنا اشکارون آخر، این دیگه فرمایش خود جناب امام رازی است. این نشانه آن است که ما در اون دوره هم این ای رو نوشتیم که این تو این حاشیه که این فرمایشات ایشون مال مباحث مشرقی است، جلد اول صفحه 658. لکن بین اسفار و مباحث فرق است، برای این که در هر از حل اشکال لزومی که اجزای زمان متخالف باشه، این اشکال که امام رازی نقل میکند این کتاب حل کرده، مباحث مشرقی حل نکرده، و جناب سهروردی هم در متارهات صفحه 427 417 تا 427 گفته و همچنین در حکمت اشراق صفحه 172 تا صفحه 183 این رو بیان کرده. و منظور آنه که تفاوت اساسی اسفار و مباحث مشرقی اینه که جناب فخر رازی رو هم اون اساس شبهناک بودن ذهن از مسائل شفاف بیرون نمیاد. غزالی بالاخره یه منتقدی است که گرچه کج راه رفته است، تو اون راه باطلش قاطعه. در قبالش مرحوم خواجه طوسی راه مستقیم رفته، در این صراط مستقیم قاطعه. غزالی بدون شبهه مسئله را حل شده میدونه که زمان که عالم الا و لابد باید حادث بشه. امام رازی بر اساس اون شبهناک بودن ذهنش گیر میکنه، حرفا رو نقل میکنه، شبهات رو پاسخ میده، بعد یه سنگی میاندازد، میگه که این باعث میشه دوباره همه اشکالا برگرده. فلیتفکر. اما خب راه چی شد؟ نه مثل غزالی اونجور کجراه میره، در کجراه رفتنش قاطع است، نه مثل محقق طوسی مستقیم را مستقیم طی میکنه، دنجه از شفافه. حالا عبارت هم بزن نشکال مال جناب فخر رازی است در همون جلد اول مواسم مشرقیه. و ها هنا اشکال آخر و اینه که از الان تا از اول تا الان شما از این را پاسخ دادید که زمان حقیقت فرار و سیال است، ماهیتی دارد ثابت، هویتی دارد سیال و اجزای او ذاتاً بعضها بر بعض مقدمند و بعضها از بعض متأخرند. با این مبنا بسیار از این شبهات پاسخ دادید. اما الان ما مواجه با یه اشکال هستیم و این است که اینجوری که شما حرف زدی که ذاتاً اینا با هم فرق میکنن، پس باید که چند تا ماهیت باشن. بازم همون خلط بین هویت و ماهیت دامنگیر خودی او شده. ملاحظه فهمید اشکالش چیه؟ و ها هنا اشکال آخر. این اشکال آخر دیگه از سنخ انقیل و انقال اینها نیست. مثلا در همون صفحه 151 سطر ششم پاراگراف دوم دارد فین قال القائل المذکور. غالبا این شبه ها مال جناب غزالی و امثالشونه. کسی که تو اشکال یا باید بگه فین قلز یا فی این قیل یا فی این قال قائلون، نه. اما فی این قال قائلون قائل مذکور معلوم شه که سرنخ اشکالات هنوز به دست اون گوینده اولیست. اینها رو به عنوان این قیله، این قاله، این قلته به پایی میرسونن. بعد میتوان به اینکه وها هنا اشکال آخر، این دیگه از سنخ این قلت نیست، این قال قائلون نیست، این قال قائل مذکور نیست، این قیله نیست، این اشکالیست از طرف خودشون. وها هنا اشکال آخر و ون اجزا از زمان لابد و انتکون متخالفت الماهیه. چرا؟ برای اینکه زمان ذاتاً یا اقتضا دارد که مقدم باشه یا متأخر باشه. شما میگید بعضی ذاتاً اقتضا تقدم دارن، بعضی ذاتاً اقتضا تأخر دارن، پس میشه چند تا ذات دیگه؟ ما ان اجزاء المتصل لابد و ان تكون متشابهتن. شما خط، سطح، حجم که اجزاء متصلن، اینا یه حقیقتن. خط حقیقت واحد است، اجزاش هم یک دسته. سطح حقیقت واحد است، اجزاش هم یک دسته. حجم حقیقت واحد است، اجزاش هم یک دسته. دیگه این دونیست که بعضی ذاتن مقدم باشه، بعضی ذاتن متأخر باشه. اما زمان رو چگونه شما یه امر متصل میدونید با اینکه اینا ذاتاً با هم اختلاف دارن؟ من اجزاء المتصل لابد و ان تكون متشابهتن. اینم بازگشتش به قیاس شکل ثانی است. زمان اجزاش متخالف است. ابعاد حقیقت متصل نباید مخالف باشد، باید متشابه باشد. پس زمان حقیقت واحد نیست. چرا اجزای زمان باید متخالف باشد؟ به ذالکه لأن کل جزء من هویر من الزمان یقتضی لذاتهی مرتبت حلتی لهو من التقدم و التأخر. هر جزئی ذاتن یه اقتضایی داره، پس نمیشه که ذاتشون اختلاف داره که اقتضای ذات اختلاف داره دیگه. اگر ذاتشون اختلاف نداشته باشه مقتضای ذات هم یک خواهد بود. لأن کل جزء من الزمان یقتضی لذاته مرتبته التي له من التقدم و التأخر فإن يوم الخميس لا يمكن أن يكون يوم الأربعاء جلو بیفته ولا يوم الخميس الآخر که قبل از أربعاء بود تو هفته بعد بود پنجشنبه این هفته حتما باید این روز قرار بگیره. نه به جای پنجشنبه هفته قبل میتونه قرار بگیره، نه به جای پنجشنبه هفته بعد میتونه قرار بگیره، نه به جای یه چهارشنبه و جمعه میتونه قرار بگیره. فإن یوم الخمیس لا یمکن ان یکون یوم الاربعاء ولا یوم الخمیس الاخر، چه اون یوم الخمیس آخر پنجشنبه قبل باشه یا پنجشنبه بعد باشه. بعد این شد شما تمام جواب هاتون روی مبنا استوار بود که زمان یه حقیقت فراری است که ذاتاً اقتضا داره، بعدش جلو بعدش بیرون. الان معلوم شد که زمان یه حقیقت نیست، چندین حقیقته. پس همون اشکالات برمیگرد. فتعود الاشمحالات فتعود الشکوک، برای اینکه مبنای همه اون جواب هم یکی بود دیگه. این خلاصه حرف جناب اخرازی است. بعد میگه فلیت فکر فیه یعنی فلیت عمل برای خود او شر داشت. اینجاست اضافه حکمت متعالی، اینجاست که شما بین هویت و ماهیت خلق کردید یک، و معنای تشابه اینه که همشون شبیه هم باشن که هر کدوم اختیار خاص خودش داره. تشابه و کلش این بحثه، تشابه مکان یه چیزه، تشابه زمان چیزه، هر کدام شبیه دیگری است که خاصیت خاص خودش داره. پنجشنبه شبیه جمعه است، جمعه خاصیت خودش داره، با در جای خودش قرار بگیره. پنجشنبه هم شبیه اوست، خاصیت او رو داره، شبیه اوست، با در جای خودش قرار بگیره. چهارشنبه هم شبیه پنجشنبه و جمعه است. پنجشنبه جمعه چی هست؟ پنجشنبه جمعه هر کدوم جای خاص خودش دارن. اینم شبیه اوناست، جاش معلومه. سه شنبه هم شبیه ایناست، جاش معلومه. هر کدام از اینها جاشو معلوم باشه شبیه دیگری است. هر کدام یکی از اینها رو شما حساب کنید، مثلا جمعه، جمعه یه جای معین داره، همه روزهای هفته هم مثل جمعه جای معین داره، شبیه تشابهشون در اینه. شما تشابه یه موجود فرار را با اجزای ثابت یکسان گرفتی، خیال کردی تشابه غیر غار با تشابه غار بوده یک جو باشه. اجزای حرکت، اجزای زمان که امر فرارن، با اجزای خط که امر ثابت است با دیجور باشه، دیجور نیست. ولی جواب از این اشکال ان تشابه اجزای المتصل عبارت از این است. من تشابه اینه، عبارت ان کونها به حیثو لختلاف لها فی ما تبتزی ماهیت الاتصال. اتصال اگر فرار بود در همه باید این اثر فرار باشد، اگر غار بود در همه باید اثر قرار باشد. پس اینا متشابه هم. فإن تشابه اجزاء المتصل عبارت از این است که عبارت ان کونون اجزاء به حیثو لختلاف لون اجزاء فیما تقتضی ماهیت الاتصال. ماهیت الاتصال چی میخواد؟ ماهیت الاتصال اینو میخواد. هم در این خاصیت یکسان هست. فإن کون بعض المتصل به حال و بعضه به حال آخر، این دو مطلب را یقتضیه ما نفس و تشابه و اتصال. ما وقتی میگویم خط متشابه هست یعنی چی؟ یعنی هر کدوم خاصی خودش داره، هر جزئی جا خودشه. حجم یا سطح متشابه هست یعنی چی؟ یعنی هر کدوم جا خودشون داره، نه همه یه جان. وقتی گفتیم این حجم متشابه هست یعنی همشون یه جان، یا هر کدوم مکان خاص خودشون داره. اگر گفتیم این خط یک دست است متشابه هست، یعنی این خط مثل نقطه است یه جاست، یا هر گوه چیزی جا خودش داره. هر چیزی جای خاص خودش داشته باشه مقتضای اتصاله. اینم یکیه.
این مفهوم تشابه
بین
هر دو
متقالب هم میشه. بله. اما در صورتی که در اونجا یه تشابه عام است، مثل این که هر تضادی به تماثل برمیگرده، اون چون هر تضادی به تماثل برمیگرده.
این مفهوم عام تشابه اینجا اونجا هم
شد. نه.
اینجا تشابه معنای اخص
باشه. ما اخص باشه. ما همون تشابهی را که در نباید توقع داشته باشیم که تشابه متقار را به غیر غار. شما میخواهید تشابهی که در خط است متصل غار رست به زمان و حرکت بدی؟ این درست نیست. میخواهید معنای تشابه را که جامع بین متصل غار و متصل غیر غار رست حفظ بکنید؟ بله، کاملا محفوظه. بله بله بله. نه، اون مخالف هم چون معروض تشابه هن، تمام تضادها و تماثل برمیگرده معروض اونه. یعنی بیاض از اون جهت که ضد سواد است مثل سواد است، سواد از اون جهت که مثل بیاض ضد بیاض است مثل بیاض است. اینا در تضاد تماثل داره. ولی اینا اصلا از تشابه ما هوه، از زمان ما هوه، هر چه هست همه او رو داره. اصلا المتصلو ما هوه، هر کدام باید قابل تقسیم هر جو قابل تقسیم است، هر جز قابل تقسیم، هر کدام باید در جای خودش قرار بگیره، هم در جای خودش قرار بده. قراردادی نیست، اعتباری نیست، نمیشه و جابجا کرد، همه همینطوره. ما که نباید توقع داشته باشیم تشابه متصل غار را به متصل غیر غار بدیم که فإن کون بعض المتصل به حال ام از غار و غیر غار و بعضه به حال آخر ام از غار و غیر غار، اینها دو مطلب را یقتضیه ما نفس و تشابه و الاتصال، که این حکم از ضروریات نحو وجود حل اتصالی، وجود اتصالی این ماهیت بر بخیزد. عمارت بدون لرزش و لغزش نیست، اما خب معلوم است یقتضیه ما نفس و تشابه و الاتصال، که این حکم از ضروریات وجود اتصالی ماهیت برخواسته است. فکما در مکان شما چی میگید؟ مگه نمیگید این مکان، این شیء متمکن، اجزا شبیه به همه. اما وقتی اجزا شبیه هم شد، اونی که در بالاست با اونی که در پایین است شما میگید اختلاف دارد؟ یعنی هر کدوم در جا خودش قرار بگیره قرار گرفتن. فکما ان کل جزء من اجزاء المکان الواحد به حال غیر حال صاحبه این مما یقتضیه لذاته وحدت المکان یک و اتصال المکان دو، اینجا هم وحدت زمان و تشابه زمان و اتصال زمان هم اقتضا دارد. فکذال کون و کل ساعت من الزمان به حال غیر حال سایر ساعات امران که یقتضیه وحدت و زمان یک و اتصال و زمان دو. پس زمان یه ماهیت دارد برام کم متصل غیر ذات، یه هویتی دارد که این هویت ذاتن بعضی مقدمن بعضی واقع. ذاتن
در جواب باید ایشون یه تصویب جدا تری بین تفکیک بین ماهیت زمان و وجود زمان میکنن،
چون اخه وجود زمان هر چی دارد باید آثار ماهیتش ظاهر کنه دیگه.
این
مفهوم
و این تقدم
تأخر و
این
ویژگی
ها انتظار از متن وجودش میشه.
بسیار خوب، پس بنابراین این که آمدن گفتن که ذاتن بعضی مقدم از ذاتن بعضی مؤخر، این باید که اصلا متصل باید اینجور باشه منتها.
اما این معنا رو ماهیت کشش نداره که در خودش جذب کنه.
چرا؟
چون ماهیت شد
بر کل واحد صادق دیگه، بر کل واحد این اجزا و ماهیت صادق علاوه زان الواحد. ما اگر البته اگر چون چه این اشکال وارد باشه و اون شبهه که غیر محصور بین محصورین واقع میشه هست، برای اینکه این اجزا لا اله نهایه خواهد بود، چون متصل قابل تقسیمات لا اله نهایه کود مراتب فرشتگی انوار استار مرادی. و اگر چون چه ماهیت اصیل باشه و این امور هم حقایق متناهی متخالف باشن، هر کدوم وجود جدا باید داشته باشن دیگه، چون نمیشه دو حقیقت با وجود واحد یافت بشه. منتها منشأ جواب این است که این وجود واحد متصل است و خاصیت این وجود اینه که هر کدوم در جا خودش قرار بگیره. مثل اینکه در متمکن وحدت اتصالیش اینه که یکی در قوت قرار بگیره، یکی در منطقه قرار بگیره، یکی در یمین قرار بگیره، یکی در یسار قرار بگیره. یعنی که نمیگن متشابه نیست، میگن این جسم اجزاش متشابه، اما اجزاش متشابه معنیش این نیست که نظیر نقطه همش به یه جا متمرکز باشه.
آقا قیاسش به پار سبب میشه که خود ماهیت هم بتونه مسئله رو حل کنه. حالا درست اون اشکال وارد میاد، اشکال در واقع غیر متناهی بین خلاصه حاصلین، اما خب این قیاسی که کردن، یعنی همین که ما بردیم سر خار رو غیر خار، و ما در خار نمیگیم یک ماهیته که در واقع ما
در خار در اونجا مثلا فرض کنین یک حجر که دارای حجم است و متصل غار و ذات است، هم کجاش بالاست کجاش پایین است با قرارداد است. این دو نیست که ذاتن یه طرفش یمین باشه یه طرفش یسار باشه یه طرفش فوق باشه یه طرف تحت باشه. ما هر سمتی را که یمین قرار دادیم یا یسار قرار دادیم با اعتبار متصف میشه، بعد میشه برگردون. اما پنجشنبه را نمیشه همون گفته ای گفتن. بنابراین در متصل مثلا یه پار خطی که ما داریم یه خط داریم
مرکز و اطراف تو متصل دیگه دست ما نیست.
خب حالا ما تا چیر ما رسم بکنیم همون جایی که ما رسم کردیم
رسمش مرکزش با اطرافش دیگه این حقیقت.
بله خب حالا اگه جور دیگه بود همون شی جور دیگه هم هست، از همین فرد جور دیگه هم هست، اما زمان از همین فرد یه جور دیگه ما نداریم ما. بالاخره مثل یه بهره موم است، این موم را شما هر جوری که بگردونی کره و مکعب بکنی بالا و پایین بکنی کوچیک و بزرگ بکنی این میشه. حالا اگر هم نشود با اعتبار حل میشه، ولی در مسئله زمان این چنین نیست. خب نه خیلی بخواد بگه این که این که مدعاست، اون که مدعاست، ایشون بخواد بگه به این که شما میگید ذاتن بعضی مقدم بعضی متأخر. خب از چجوری زمان چی اقتضا داره؟ زمان اگر ذاتن اقتضای تقدم داره پس متأخر زمان نیست، اگر ذاتن اقتضای تأخر داره پس متقدم ذاتن نیست. یک شی که نمیشود دو تا اقتضا داشته باشه. و اگر بگید نسبت به اینها لا اقتضا است پس این عوارض بیرونیه، چی میخواد بگید؟
زمان سیارات اقتضای
سیارات هست
که این
جزش مقدم بشه محقش بسیار خواهم
جوابشون دیشه.
نه 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 پذیرفتن، گفتن به این که معنای تشابه ماهیت همینه. معنای تشابه ماهیت اینه که اجزاش یک دست بشن یک دست دیگه، هر کدوم در جا خودش باشه هستن. نه نیستن.
این
که اشکال است. جوابش اینه که اصلا چرا اشکال اونا چرا اشکال چنین اشکال کردن؟ گفتن برای اینکه شما خودتون گفتید اجزای زمان ذاتن مختلفن، یکی مقدمه یکی متأخر. این شما میگید تقدم ذاتی ناست اختلاف ذاتی ناست، پس باید منتظم بشید که زمان چند تا حقیقت است نه یک حقیقت. چرا؟ برای اینکه ما ازشون سوال بکنیم زمان ذاتن یقتضی تقدم او یقتضی تأخر او لا یقتضی شیئا منهما، این سوال که بیرون نیست. اگر زمان ذاتن یقتضی تقدم پس اون متأخر زمان نیست، اگر زمان ذاتن یقتضی تأخر از ذات اون متقدم زمان نیست، اگر ذاتن لا اقتضاست لا یقتضی شیء من التقدم و تأخر پس اون تقدم و تأخر از بیرون آمده مال درون. یک واقعیت که چند اقتضا نداره که خب این میشه جوابشون دیگه. خب بنابراین این فرق اساسی حکمت متعالی یعنی اسفار با مواس مشرقی اینه. حالا در جنبندی نهایی مقدار مسئول گذشت که حتما اینشالا در تدوین مرحوظ میشه و اون اینه که چون حالا اساس بحث تو مسئله مرحله نهم بخواست خدا خواهد آمد که عالم حادث است یا نه، حالا ایشون این گرسی اینجا مطرح کردن، اما مرحله نهم متولی این کار است که عالم حادث است یا نه. یا که ما باید بدونیم نزای متکلم و حکیم در کجا هست.
ببخشید فقط اون پاورقی که بعد فرمودید پاورقی دو تفریق
این باید دیشب حل میشد. نه
نفرمودید یعنی تمدیل میخونیم نخونیم.
بله یعنی بعد فرمایش مرحوم صدر المتعلهین که آمد فرمود به این که این دیگه لازم نیست زمان یه زمان دیگه داشته باشه، چون اگر تقدم را ما مثلا از این راه یا معیت یا تقدم را از این را میگفتیم که مثلا این زمان چون در زمان دیگر است مقدم است، این لزمان زمان مجتمعن فیت سلسل تسلسل اجتماعی میشد و اشکال دید. و اما خود این زمان اولی خود همین زمان ذاتن بر زمان دوم مقدم است یک، و ذاتن عامل معیت متضمن است دو. بنابراین هرگز لا یلزم لزمان زمانون. مرحوم حکیم سبزواری هم متفکر هست لذا او رو به همین سبک جواب داده. یه چیز جدایی که مثلا حکیم سبزواری گفته باشن و مرحوم صدر المتعلهین تو این انقال انقیل بعدی نگفته باشن نیست، همان است. خب خلاصه ملاحظه کنید دوباره، یعنی فرمایش مرحوم حکیم سبزری که من نگاه کردم دیدم از فرمایش مرحوم سلام سعدی در مرحله بعد
دو تا تقریر گفتن برای مشکال خودشون هم تصمیم کردن فازا یدل علی تقریر آخر مشکال.
بله بله بله.
اما کیفیت ارتباطشون از با عبارت آخوند اینو دارید
که بله همون خود مرحوم سعد متعلیم وقتی میفرماد به این که این شی چون ذاتاً مقدم است دیگه لا یلزم ان یکون للزمان زمان. چرا؟ اگر تقدم ذاتی این نبود یا ملاش معیت ذاتی این نبود، بله لازم میامد فی للزمان زمان. اما وقتی خود این ذاتاً بر این مقدم است یا ذاتاً معیار معیت با متضمن تعمیم میکند، دیگه للزمان زمان نخواهد داشت. خب اون بزرگوارم که رفتن دوست مقدمه ذکر کردم، من نمیدونم چرا اونجوری راه رفتن. چرا اساس فرق اینه که ما یه حدوث داریم و یه تناهی. جناب غزالی آمده بین این دو خرد کرده، گفت همونطوری که عالم متناهیست و لازمش این نیست که حالا که عالم متناهیست اون طرفش مکان باشه، زمانم حادث باشه و لازمش این نیست که اون طرف زمان باشه. خب شما که یه جور حرف بزنید، حدوث یه مسئله است، تناهی مسئله دیگه است. حدوث یه مثلثی رو میفهمونه. اگر گفتیم الف حادث است، سه تا مفهوم را باید تعمیم بکنیم: یک عدم سابق، دو وجود لاحق، سه ملاک سبق و سبق. اما وقتی گفتیم متناهی، سه متناهی یه بدهکار است، دنیا خوب نیست. اوشون خیلی راه رفته، نمیدونم کجا رفته.
اوشون یه توی شعر مبسوط جلد چهارشون تو مرجعیت زمان از برای حدوث عالم تقریبا شبیه اون بیانی رو که در عدم جلو و عقب و خلف و یمن و یسار نیست رو به خودی کعبی نسبت میدن.
نه حالا این مطلب دیگریست که حالا
جات راجعه توی بیان غزالی میدانه
رو بستنی است که حالا عالم چرا الان حادثه است. یه اشکالی حکیم به متکلم بکنه حالا که عدم هست چرا الان حادث شده است. اینا خیال میکنن ما یه الان و سقبل و بعد داشتیم، بعد میگن مرجع حدوث ذات الوقت جواب ماننده یا سوال کبیر دیگری. اما وقتی که ما گفتیم در عدم محض عالم پدید آمد، کل اون ظلمت ها میفته درونی، میشه عدم ذاتی دیگه، ما در بیرون چیزی نداره. این با تو مسئله حدوث بیاد انشاءالله که عالم حادث است یعنی چی.
حالا ببخشید، این که میگن که مرجع زمانی، ایشون اینطوری تفسیر میکنن که میخوان بگن
علی حال اینجا را آقا شما به هیچ وجه با عبارت کتاب هماهنگ نیست، با مطلب هماهنگ نیست، هم فی نفسه ناتمام است، با هم فرمایش آقایی ناتمام است، جا دیگه رفته بنده خدا. خب حدوث یه مسئله است، تناهی مسئله است. فرق بین متکلم و حکیم را به خواست خدا ما باید بررسی بکنیم تا اینکه تلیعه باشه در مسئله شبهات بعد. یکی اینکه متکلم چون علت احتیاج معلول به علت را حدوث میدونه نه امکان، به دنبال این است که ثابت کنه عالم حادث است، و اگر چون که عالم حادث نباشه راهی برای اثبات احتیاج عالم به مبدا نیست. این مال مسئله علت معلولیه که یک چالش بین حکیم و متکلم تو مسئله علت معلولیه و بین آسونی قابل حل نیست، چون که تا حالا حل نشد. یه چالش و نقد تو مسئله الهیات است، در مسئله قدرت واجب، اختیار واجب، اراده واجب، که القدرت و ماهیه. متکلم میگوید قدرت صحت الفعل و ترک، حکیم میگوید قدرت مشیت الفعل و ترک. چون او صحت الفعل و ترک رو میدونه، میگه حتما شی باید معدوم باشه که فاعل دو طرفش بسنجه، یه طرفش انتخاب بکنه بر طرف دیگر ترجیح بده. پس اگر فاعل مختار است الا ولا بود عالم باید حادث باشه. اینشون هم تو همه این نقدشون مثال آفتاب و نور آفتن. خب او مشکلش همینه دیگه، میگه بله اگر خدا مثل آفتاب بود، اگر عالم مثل نور بود، ما فتوا به قدم عالم میدادیم، و این میشه فاعل موجب. چقدر راه را عوض یافته. خب ما خدا رو فاعل مختار میدونیم و معنای اختیار و قدرت هم صحت فعل و ترک است. و معنی صحت فعل و ترک این است که بین فاعل و فعل فاصله باشه تا فاعل تصمیم بگیر. اما اگر فعلی چسبیده فاعل باشه میشه فاعل موجب نه فاعل مختار. این الهیت. حکیم میگوید نه، اگر فیض از فاعل و فیاض قطع نشه فاعل فاعل موجب نخواهد. معیار در ایجاب و اختیار آن است که اگر کسی رو علم و اراده کار بکنه فاعل مختار است و اگر کسی رو علم و اراده کار نمیکنه فاعل موجب است. و اختیارم مشیت الفعل و ترک است، ان شاء فعل ان لم یشاء لم یفعل. مثل این که ابدیت عالم همینطوره دیگه، ابدیت عالم به اختیار الهی است ولی تمام شدنی نیست، عطا غیر مجزوز دیگه. اینطور نیست که حالا عالم ابدی شد از اختیار واجد بیرون باشه که انشاء فعل ان لم یفعل. این دو محور. مدار سوم و همون جریان معرفت شناسی است که سهم عقل چقدر. محور چهارم که بین حکیم متکلم است آن است که او یه چشمش به نقل است، یه چشمش به عقل. گاهی همون طوری که در مسئله احتیاج این رو خوب مراجعه فرمایید که باید خوب پرورنده بشه به لطف الهی، همون طوری که در مسئله علیت و در مسئله احتیاج او حدوث را علت حاجت میدونه، احتیاج شریعت به عقل را هم در حدوث میدونه. در مرحله بقا خود شریعت و نقل را پاینده و پویا میدونه، همون میشه مفتاح شریعت. یعنی عقل برای شریعت منزله مفتاح و کلیده. این وظیفش اینه بیاد در گنجینه رو باز کنه و همون تو بمونه، بیرون بمونه دیگه، از این بعد حق دخالت بنده. این نظیر پا افزار است که ما را تا دم در باید برسونه، از اونجا فخر نعلی. این همون تفکر این که در حدوث احتیاج هست در بقا، همین احتیاج شریعت به عقل در حدوث است در بقا. ما ایمون روایت خدا غریق رحمت کنی شدید متحرید هشتش با انبیا باشه گفت به این که من وقتی با بعضی از این دوستان ما تو مشهد مقایسه میکنیم، این به یک روایتی که برمیخوره صریحا به ما اشاره میکنه، میگه تو میگی حضرت نمیفهمه. شون میگفت ما میگم منظور حضرت رو حکیم بهتر میفهمه، حضرت اینجور میگه، به شما نمیذاری که عقل راه پیدا کنه. همون طوری که اینها عالم را یعنی طبیعت را میگن به این که در حدوث محتاج مبدأ است در بقا نیست، شریعت را نسبت به معرفت هم همینجور میگن. این باید خوب پرورنده بشه انشاءالله. و این نتیجهش هم افتاح شریعت بودن در میاد. یعنی ما به عقل احتیاج داریم در همون محدودی که ثابت کنه خدایی هست و قیامت هست و پیغمبر هست و دینی هست. اما حالا این روایت چی میخواد بگه؟ ما این مظاهر روایت فهم عرف. عقل هرچه میگوید که من کلید نیستم، بذارید بیاد من حرفم بزنم. فهم عرف مال مسائل عرفی است، اما مسائل اعتقادی، مسائل اصولی، مسائل فقه اکبر، این که فهم عرف نیست. جیرم احتیاج شریعت و معرفت عقلی در حدوث است یا در حدوث است. بخش پنجم چالشم اینه که اینها یک چیزی دارن، کلامی دارن که به حدیث شبیه تر است و معقول. معقول آن است که ما ایم و این برهان با ببینیم که این برهان چه اقتضا دارد. این برهان اول باید شفاف بشه، خطوط کلیش مشخص بشه، بعد میریم به سراغ اون ادله. اگر اونها قطعی بود، خب دو تا قطعی که با هم مخالف نده، اما اگر اطلاق بود، عموم بود، ظاهر بود، میشه شاهد لبی و میشه مخصص لبی، میشه مقید لبی. شما این براهین عقلی رو گذاشتید کنار، اینو گذاشتید کنار و این رو اینجا مطرح کردید، این حدیث رو گفتید طرزی بیندیش که به دیواره اطلاق یا عموم این حدیث برخورد نکنه. این میشه نقل نه عقل، این میشه منقول نه معقول، این که علم معقول نیست، این میشه حدیث، این که علم کلام نیست. وقتی به یک اندیشمند میگوی طرزی بفهم که به این اطلاق آسیب نرسه، به اون عموم آسیب نرسه، دوتا جدار تنگ درست بکنی، میگی برو از این طرف به عموم این لفظ، از اون طرف به اطلاق اون لفظ تن نزنی، این میشه علم حدیث. به همین چون استفاده نمی کنی که یعنی عقل رو گذاشته کنار، حاکم معزوله، عموم و اصلاف دوستی چی داره، به این شخص میگوید که تو در حد حدیث بفهم این حدیث را طوری که به دیواره این عموم اطلاق آسیب نرسه. این میشه علم الحدیث نه علم الکلام.
این از فروعات اشکال قبلی است.
بله، یا چهار پنج اشکالیست که بعضی ها فوق بعضی بعضی ها داره بعضی. مطلب آنه که همون طوری که تو بحث های فقهی و اصولی تمسک به آن قبل از فحصی از مخصص روانی، تو بحث های اعتقادی تمسک به آن یا مطلق قبل از فحصی از مخصص لبی و لفظی، قبل از فحصی از مقید لبی و لفظی هم روانی. همونطوری که یک فقیه در فقه اصغر نمیتواند قبل از فحصی از مخصص به عموم مراجعه کند یا قبل از فحصی از مقید به عموم مراجعه کند، یک فقیه هم در فقه اکبر بخواهد به یک دلیل نقلی استدلال کند، قبل از فحصی از مقید لبی و مخصص لبی یعنی براهین عقلی نمیتونه مراجعه کند. اگر نه اومد خود اون را میارش هم مشخصه، چون خود زمامش هم خود عقل مایه کرده. خود عقل گفته بسیاری از چیزها را من نمیفهمم، بسیاری از چیزها را جلم، مهمترین و بیشترین و مسخنترین دلیل ضرورت وحی و نبوت و رسالت را حکیم اقامی کرده. این از اون غرر فرمایشات مرحوم آقالی حکیم است. میگیم فرضی ندارد که مهمترین دلیل وحی و نبوت را حکیم بیاد اقامه بکنه، بعد معاذ الله یه جا بگه من با این روایت موافق نیستم، هل هذا الا جنون، این که دیگه عقل نیست. اگر مهمترین و بهترین و حساسترین براهین ضرورت وحی و نبوت را حکمت اقامه بکنه، خود حکمت میگوید من میفهمم که نمیفهمم، من میفهمم که محتاجم، من میفهمم که کسی بود من راهنمایی بکنه، اما با همین اصولی که من وحی و نبوت را بشنیدم با همین اصول باید ببینم اون چی میگه. نینگه خلع نعلم بشم و بیام، نینگه جز بنای عقلا بیاد و خود براهین عقلی نیا. اینه که این چهار پنج مرحله چالش رسمی بین حکیم متکلم. حالا هم بخواست خدا تو بحثای بعد خواهد آمد، یعنی در مرحله حدوث قدم خواهد آمد. هر یه فرصتی شد انشاءالله حرفه غزالی رو تو بحث دوستان با نهام کنیم.